سلام دوستان، رسیدیم به قسمت مهم دورمون و مشکل و دغدغه بزرگ والدین، درس بچه ها و مدرسه بچه ها، یادگیری بچه ها. چی یاد بدم؟ از چند سالگی یاد بدم؟ چه کلاسی براش خوبه؟ زبان خوبه؟ آیمس خوبه یا نه؟ مونتسوری چیه؟ درس نمیخونه چیکار کنم؟ کدوم مدرسه اسمشو بنویسم؟ دولتی یا غیر دولتی؟ آیا معلم خصوصی براش بگیرم یا نه؟ مرتضی پاشاپور هستم و با قسمت 8 دوره والد دانا کودک توانا در خدمت شما خواهم بود. دوستان، بحث یادگیری و آموزش به عوامل مختلفی بستگی داره. شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی جامعه، سیستم آموزشی، کتاب‌ها، محتوای درسی، معلم، مدرسه، والدین و خود دانش آموز. یعنی یک عاملی نیست که ما بگیم که فقط والدین میتونن، فقط معلم میتونه، یا بستگی به خود دانش آموز. یک فرایندیه که به عوامل مختلفی بستگی داره. تجربه و تنوع آموزشی که من داشتم، حدود 15 سال در سیستم آموزشی بودم، با بچه های مدارس مختلف کار کردم، هم مدارس ساده، هم تیزهوش، مدارس نمیدونم دور افتاده، مدارسی که در مرکز شهر بودن، در پایه های مختلف، و از اونها مهمتر با معلمانی در دانشگاه فرهنگیان کار کردم که هر کدوم از شهرهای مختلفی بودن، با فرهنگ های مختلف، و به یک جمع‌بندی رسیدم که سیستم آموزشی ما یک خلأهایی داره و همین هاست که باعث میشه بچه ها از درس و مشق متنفر بشن، درس و مشق رو دوست نداشته باشن، شوق یادگیری نداشته باشن و درسی که میخونن نتونن توی زندگیشون کاربرد بدن بهش. خیلی هاتون میاد معمولا میپرسید که بچه‌مو پیش دبستانی بفرستم یا نه، مدرسه دولتی خوبه یا غیر دولتی، کلاس زبان رو از چند سالگی شروع کنیم، آیا آیمس برای فرزند من خوبه یا نه، چود که خوبه یا نه، و آیا مثلا برای تحصیل فرزندم خارج از کشور مهاجرت کنیم یا نه. همه اینها فرد به فرد میتونه متفاوت باشه. جواب همه اینها فرد به فرد متفاوته. چرا؟ چون افراد با هم متفاوتن. من میخوام ریشه ای صحبت کنم و سعی میکنم که در این فایل به صورت خلاصه به همه عواملی که تاثیرگذار هست در یادگیری فرزندمون اشاره کنم. اما برای همین موضوع 2-3 ساعت هم صحبت کنی باز کمه، اما ما فرصتمون کمه و مطلبمون زیاده، انشالله بتونم برسم. ببینید، ما در کل دو نوع آموزش داریم، یکی آموزش مستقیمه، یکی آموزش غیر مستقیمه. آموزش مستقیم آموزشیه که توی مدرسه ما داریم، زمان ثابتی داره، سر زمان ساعتی ما باید در مکان ثابتی باشیم، کتاب و جزوه ثابتی داریم که اون رو میخونیم، نمره و ارزیابی هم داره. آموزش غیر مستقیم اینطوری نیست، زمان ثابت نداره، مکان ثابت نداره، یک جزوه یا معلم ثابت نداره و ارزیابی و نمره‌گذاری هم نداره. تفاوت‌های اینها رو شما خب فهمیدید، شاید نیاز به توضیح بیشتر داشته باشه. ببینید، آموزش مستقیم یعنی همین سیستم آموزشی که ما داریم، یعنی به فرزندتون میگید که اینو بخون، بعد نمیگی چرا بخون، به چه دردی میخوره، چطوری بخون، فقط میگی باید بخونی. اونم یا نمیتونه یا نمیخواد اصلا بخونه و ما نتیجه نمیگیریم. در سیستم آموزشی یادگیری مستقیم نه تنها یاد نمیگیرن بچه ها، بلکه نفرت آموزشی ایجاد میشه، ترس ایجاد میشه، یا اصلا شاید بخونه، اصلا شاید اول باشه اما از ته دلش دوست نداره بخونه. چرا؟ چون متاسفانه ما هدف هامون اشتباه انتخاب کردیم. هدف دوره آموزشی، هدف آموزش و پرورش در چند ساله اول زندگی کودک، دانشمند شدن کودک نیست. ایجاد شوق یادگیری، یعنی ما تا پایه سوم چهارم ابتدایی به شوق یادگیری ایجاد کنیم، نه اینکه بچه ها رو دانشمند کنیم. در حالی که ما چیکار میکنیم؟ همون سالهای اولیه بچه ها رو نفرت یادگیری ایجاد میکنیم به جای شوق یادگیری. و متاسفانه بعدها دیگه میایم به مشاور این و اون، آقا چیکار کنم بچه من درس نمیخونه. خب آموزش غیر مستقیم چیه؟ ببینید آموزش غیر مستقیم اینه که هر کودکی هر قد بخواد هر جا بخواد میتونه کشف کنه یاد بگیره. محدوده نداره. عوضش آزادی داره. و آموزش جنبه سرگرمی داره. جنبه وظیفه و تکلیف و اجبار نداره. در آموزش غیر مستقیم بچه ها دوستان سوال کنند. برنامه بریزن. کاوش کنند. یک معلم نداره. همه از هم یاد میگیرند. و به جای امتحان و نمره مهارت‌های بچه ها بالا میره. کودک تواناتر میشه. در یک سیستم آموزشی درست نباید تکالیف فرسایشی باشند. از روی این 20 بار بنویس. نه. تکالیف باید کاوشی باشند. تکالیف باید جذاب باشند. جنبه سرگرمی داشته باشه. آموزش غیر مستقیم مخصوصاً زیر 7 سال خیلی مهمه. خیلی ها میان مثلا میگن که ما زبان رو آموزش مستقیم نیست، آموزش از راه فیلمه، در حالی که باز تکنیک هایی که استفاده میشه هم آموزش مستقیم رو شامل میشه. آموزش غیر مستقیم آموزشیه که کنجکاوی رو تشویق کنه، جستجوگری رو تشویق کنه. آموزش غیر مستقیم از نشستن جلوگیری میکنه. الان در خیلی از کشورها دیگه نیمکت رو حذف کردن از کلاس ها. بچه ها میگردن، این ور میگن، اون ور میگن، یاد میگیرن. به حرکات و فعالیت ها توجه دارن اینها. متاسفانه ما توی یک سیستم آموزش پرورشیمون یک نمره انضباط داریم. خیلی از کشورها به جای نمره انضباط نمره فعالیت دارن. کسایی که فعالترن، کسایی که بیشتر سوال میپرسن، کسایی که بیشتر تحرک دارن. ما میگیم که کسایی که خیلی ساکتن یه گوشه میشینن شاگردای خوبی هستن. مامان بابا هم همینو میگن. بچه‌ای که بیاد مخالفت کنه با حرفشون میگن بچه بد، در حالی که اون قدرت نگفتن داره، از خودش داره دفاع میکنه. مگه شما نمیگید دفاع از خود بلد باشه؟ الان خوب از خودش دفاع میکنه. شما یه چیزی میگید قبول نداره و نمیگه. این مهارته، ولی خب شما ناراحت میشید. چرا؟ چون شما دوست دارید بچه ای که همیشه حرف گوش کن باشه و این اشتباهه. دوستان این نکته رو بنویسید، فرزندان شما گنجینه از استعداد هستند، باید کشف بشه این استعدادها. بدون آموزش ما نمیتونیم کشف کنیم، اما با آموزش غلط هم نابود میشه. ببینید نکته مهم، یک مثالی براتون بزنم، این مثال تو ذهنتون همیشه باشه. مروارید درون صدف دیگه، خب مروارید درون صدف رو با چکش در نمیارن. ممکنه که اون مروارید آسیب ببینه. اگر میخوای استعداد فرزندت شکوفا بشه، درس و یادگیریش بهتر بشه، باید چکشت رو بذاری زمین. 150 سال پیش ماریا مونتسوری اومد یه روشی ابداع کرد. گفت که آموزش از طریق تعامل با محیط، آموزش از طریق شناخت پیرامون، یادگیری از محیط باید باشه. و اومدن همه فعالیت‌ها رو با رفتارهای اجتماعی و نظم و عشق ورزی و دوستیابی و همکاری و نمیدونم قوای حسی و ادراک و تفکر و دقت توجه و همه اینها رو با تعامل با محیط، گفت با روش های مونتسوری یاد بدیم. متاسفانه الان این روزها همه دارن شعار مونتسوری میدن، اما در حالی که مثلا خب مونتسوری یکی از ویژگی هاست یک فضای باز آزاد، بچه ها بتونن اونجا فعالیت کنن، تحرک داشته باشن، آزاد باشن. متاسفانه یه زیر پله 4 تا صندلی گذاشته، اسمشو گذاشته با رویکرد مونتسوری، و ما هم میگیم که آه چه خوب مونتسوری و فلانه. نه، اینا نیستن. توی روی کرد و مونتسوری فعالیت های زندگی عملی، کاربرد علم در زندگی رو به ما نشون میده. این درسی که من میخونم، ببین دغدغه بچه ها اینه. ما به بچه ها میگیم که اینو بخون، میگه چرا بخونم؟ کجای زندگیم به درد میخوره؟ و ما جوابی نمیدیم بهش. توی روی کرد و مونتسوری فعالیت‌های حسی تقویت میشن. دیدن، شنیدن، بویدن، لذت بردن. ما از طبیعت پیرامونمون لذت نمیبریم. این چند روزه من تلاش کردم که شما پیرامونتون رو ببینید، لذت ببرید. متاسفانه به ما لذت بردن رو یاد ندادن و این قضیه هست که باعث میشه ما نتونیم با پیرامونمون ارتباط بگیریم. ما خیلی همون نمیبینیم، خیلی همون نمیشنویم زیبایی هایی که پیرامونمون هستن، نمیتونیم چون ارتباط بگیریم با پیرامونمون. و یک بحث دیگه ای که این نوع آموزش بهش میپردازه فعالیت های فرهنگیه، شناخت فرهنگ هاست، آداب و رسوم، احترام به عقایده. متاسفانه اینها در سیستم آموزشی ما نیستند. خب خیلی ها میان میپرسن که ما از چه سنی آموزش رو شروع کنیم؟ ببینید آموزش از بدو تولد شروع میشه. خب وقتی فرزندتون چشاشو باز میکنه آموزش میبینه، یک صدای گربه میاد گوشاش تیز میشه، بعد یه گربه رد میشه، این صدا رو با اون شکل گربه میاد اینها رو کنار هم میذاره، بعد ما میگیم اه گربه اومد، بعد میگه آها پس اسمش هم گربه است، اینم میذاره کنار اونها. این یادگیریه، آموزشی، یعنی از همه اول شروع میشه. اما گاهی اوقات ما یک نادانسته یک اشتباه هایی میکنیم. مثلا یکی میگه که پسر من 3 سالشه و الفبا رو بلده، پسر من 4 سالشه نمیدونم 4 تا زبان بلده. ببین درسته که آموزش، سن آموزش زیر 7 ساله، اما چی آموزش ببینه خیلی مهمه. ما خیلی هم داریم اشتباه میگیم. زبان رو از چه موقعی شروع کنم؟ خیلی هم میپرسن. اولین سوال من اینه، چرا میخوای زبان رو شروع کنی؟ میگه خب بزرگ شد به دردش میخواد که زبان خیلی مهمه. میگم تا الان اگه مگه لازمت شده؟ ببین بعضی وقتا بعضی برای بعضی چیزا خیلی داریم وقت میذاریم، 16 ترم زبان میره اما یک خارجی تا حالا پیدا نکرده باهاش صحبت کنه. ما اگر یک فرصتی برامون ما زمان بچه‌هامون رو داریم تلف میکنیم. اگر یک فرصتی پیش بیاد که مثلا بریم خارج از کشور، فقط 6 ماه کلاس فشرده زبان میتونه فرزندتون رو همون زبانی که این همه عمرش رو تلف کردید میتونه اون رو یاد بگیره بره. اما اعتماد به نفس رو توی 6 ماه نمیتونی بهش بدی، عزت نفس و خلاقیت رو توی 6 ماه نمیتونی بهش بدی. خیلیاتون دارید بیراهه میرید، این اینقدر دارید وقت میذارید که مثلا این زبانش بهتر بشه. بابا شاید تا آخر عمرش اصلا زبان نیاز نداشته باشه. مگه برای شاید بگی که تو مدرسه زبانش بهتر بشه، تو مدرسه همون اندازه بهش یاد میدن. چرا دوست داریم بیش آموزی داشته باشیم؟ خیلیاتون تو 4 سالگی الفبا رو یاد دادین، تو 5 سالگی نمیدونم اعداد و فلان و فلان رو یاد دادین، بعد بچه میاد کلاس اول انگیزه نداره بخونه، میگه اینا همون مطالب تکراریه. من تا پسرم رو پیش دبستانی هم نفرستادم، به جاش مهارت بهش یاد دادم. کلاس اول که وارد شد تازه میشناخت که الف چیه، ب چیه، و از اونجا شروع کرد و شاگرد اول کلاسشون هم شد، عقب نموند. چرا؟ چون مهارتاشو تقویت کرده بودم، اعتماد به نفس بالایی داشت، چون خلاقیت داشت، چون میتونست حرفشو بزنه، یادگیری بلد بود. خیلی از بچه‌های ما یادگیری بلد نیستن، نمیدونن چطور یاد بگیرن. تو فایل قبلی بهتون گفتم ببینید مطالعه کنید، یاد بگیرید تا گول نخورید. کلمه پرورش خلاقیت و استعدادیابی و مهارت آموزی و مونتسوری و آیمس و اینها همه جا دارن شعارش رو میدن، اما خیلی از اینها واقعی نیستن، بچه ما رو دارن نابود میکنند. چند تا نکته مهم هم که سوالاتتون بود اینها رو هم بهتون بگم، بعد این فایل رو جمع‌بندی کنیم. خب بعضی ها میگن که این 2-3 هفته باقی مانده سال تحصیلی چیکار کنیم؟ بچه‌مون درس میخونه نمیخونه؟ میگم که 2 هفته رو هم تحمل کن، سال تحصیلی داره تمام میشه. زودپز ندارم من، یعنی هیچ کاری نمیتونی بکنی، فقط داری رابطتو بدتر میکنی. اگه از من بشنوی درس و مشقشو زیاد گیر نده این دو هفته فقط رابطتو باش بهتر کن. بچه اگر دوستت داشته باشه به حرفت گوش میده، دوستت نداره. خیلی ها بیان به من میگن که بهش پیام بده، تو مثلا حرفتو قبول داره، بهش پیام بده بگو که درسشو بخونه. میگن چرا باید بگم؟ بخاطر همین از شما متنفر. میخوای از منم متنفر بشه؟ و روشش این نیست، با گفتن هیچکی نمیره. مثلا یکی پیام میده که به دختر من ویس بده که برادرشو اذیت نکنه، میگم بابا اگه من این ویس رو بدم خب از منم بدش میاد. اصولش این نیست. خب پس چیکار کنیم درس مشق اینطوری شد؟ ببین ما یک دوره رو شروع کردیم، مرداد ماه بود، یک دوره گذاشتیم در مورد درس و مشق، آمادگی برای درس و مشق. از مرداد باید شروع کنید، آمادگی رو ایجاد کنید، مقدمات رو برید، هم شرایط رو آماده کنید و از مهر ماه فرزندتون وارد مدرسه بشه. اون موقع است که میتونیم یه کاری بکنیم، الان دیگه نمیتونیم. الان همه چی رو زدید خراب کردید، الان اومدید که فصل امتحانات من چیکار کنم برای فرزندم؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی. تا پایان این دوره همراه باش، مسیر رو پیدا کن. من بهت میگم چیکار کنی، تابستون به چه کار بکنی که مهر ماه سال آینده مشکل نداشته باشی. وگرنه اینجا زودپز نداریم. خب چرا نمیخونه؟ چون محتوای درسی رو دوست نداره. میگه چرا باید بخونم، به چه دردم میخوره؟ و ما هم جوابی نداریم براش. معلمم قبل از اینکه تدریس کنه جواب نداده که این درسی که میخونی به چه دردت میخوره. روش های آموزشیمون هم به زبان کودک نیست، لذت نمیبرن. ببین ما در مهد مهارت اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم تمام آموزش هایی که برای بچه های زیر 13 سال 14 سال لازمه ترجمه کردیم به زبان کودک. یعنی چی؟ یعنی براش بازی طراحی کردیم. 4 ماه بچه ها توی کلاس های ما دارن بازی میکنن، در حالی که اینا دارن یاد میگیرن بدون اینکه خودشون بفهمن دارن یاد میگیرن. آموزش غیر مستقیم اینه. ما کتاب و جزوه نداریم. به بچه ها وقتی تکلیف میدیم تکلیفشون بازیه، تکلیفشون کارتون نگاه کردنه، تکلیفشون رفتن تو طبیعت سنگ جمع کردنه، جمع و تفریق و نمیدونم فلان و فلان و این مهارت ها رو اینطوری بهش یاد میدیم. و کلا محتوامون هم فرق میکنه با کتابای درسی، یعنی محتوای کتاب درسی نیست. یه مهارت هایی رو یاد میدیم که بعدا به دردش بخوره. خب پس یعنی چی؟ یعنی ما مدرسه نفرستیمش؟ نه، مدرسه بفرستش، اما اول مهارت هاشو تقویت کن که بتونه. ببین معلم هر چقدر بد باشه، مدرسه هر چقدر بد باشه، اگر فرزند شما توانا باشه میتونه یاد بگیره، اما توانا نباشه در بهترین مدرسه با فلان قدر شهری هم نمیتونه. خیلی از ماها رفتارهای درستی با بچه ها نداریم. املا نوشته، ببین این خیلی مهمه، املا نوشته، املاشو برده ما ببینیم. مثلا میگه ماما 18 گرفتم، میگیم مثلا مامان اگر خیلی خوب باشه میگه پسرم تو که اینا رو بلد بودی، چرا اشتباه نوشتی؟ دفعه بعد بیشتر دقت کن. ببین این مامان خوبه، مامان بعد میگه که چرا دقت نکردی 18 گرفتی. مامان خوب میگه آفرین فلان فلان، اما تو که اینا رو بلد بودی. یکی نیست به این مامانه بگه مامان مگه کوری نمیبینی 18 تاشو درست نوشتم، پس چرا این 18 تا رو نگفتی آفرین؟ چرا اون دوتا رو دیدی فقط؟ من امروز استوری گذاشته بودم توی پیج مهد مهارت، دیروز بود استوری گذاشته بودم که یک املا بگید به بچه ها و دیگه درست ها خط بکشید و بفرستید. خیلی ها فکر کرده بودم من اشتباه نوشتم، گفته بودن که زیر درست ها خط بکشیم یا غلط ها. چرا همیشه ما زیر غلط ها خط کشیدیم؟ این نگرش رو عوض کن. بچه ای که فقط 3 تا غلط داره توی 30 تا کلمه، معلم زیرش نوشته دقت کن. ببین دقت کرده که 17 تا درست نوشته مثلا یا 20 تا درست نوشته، چرا فقط اون 3 تا رو میبینی؟ نوع نگاه ما خیلی متفاوته. بچه ها داریم اذیت میکنیم. مدرسه دولتی بنویسم اسمشو یا غیر دولتی؟ مدرسه ای که فرزندت لذت ببره، مدرسه ای که فرزندت آزاد باشه، شرایط عادی جامعه باشه، شرایط سختگیرانه نباشه، شرایطی نمیدونم خیلی آسانگیرانه هم نباشه. فرزندت باید قدرتمند باشه که در هر شرایطی بتونه یاد بگیره. تو این یاد گرفتن رو، اعتماد به نفس و عزت نفس رو بهش یاد بده. ببین معلم من، معلم فرزند من، پسر من وقتی بهش وایس میده که تو مثلا این درس دقت نکرده بودی و بدون اینکه من متوجه شم، پسر من برداشته بود بهش وایس داده بود که خانم مرسی که مثلا از من ایراد گرفتین، حالا ایرادم رو گفتید، حالا میشه چند تا تمرین بدید که دقت تمرکز من رو ببره بالا؟ من وقتی این وایس رو دیدم خیلی به خودم افتخار کردم، گفتم چقدر خوبه که تونسته، یعنی خودش با معلم صحبت کنه. اما ما چیکار میکنیم؟ خودمون میگیم با معلم صحبت میکنیم، میگیم که خانم مثلا این چرا بلد نیست، چیکار کنم من؟ چرا همیشه فکر میکنیم ما باید کاری بکنیم؟ چرا فرزندمون رو توانمند نمیکنیم که خودش بتونه؟ ببین جامعه رو ما میایم به فرزندمون پاکسازی میکنیم. ایفا تو خدا جلو چشم سیگار نکشید و سیگاری میشه، نوشابه نشونش ندید، میخواد قایمش کن، الان دخترم میخواد. دختر من همیشه سیب زمینی رو با ماست میخوره، ماست ندارید؟ دختر من با قاشق بزرگ میخوره، دختر من با قاشق رنگی میخوره، پسر من موقع خواب باید چراغ روشن باشه، تلویزیون روشن باشه. انقدر بچه ها رو مصنوعی بار نیارید. بچه ها باید برای جامعه آماده بشن، باید برای جامعه تربیت بشن. اینو نشون بده، اونو نشون نده، اینو مثلا شما تو پیج گفتید عکس توپولو رو نشون دادید، پسر من داره گریه میکنه، توپولو میخواد. هر چیزی که فرزندت دید باید بخواد، باید گریه کنه. خب این اشتباه بوده مسیرمون. از جلوی اسباب بازی فروشی رد نشو، این گریه میکنه. شما باید فرزندت رو طوری تربیت کنی از جلوی اسباب بازی فروشی رد شد گریه نکنه. دوست عزیز، من یک خلاصه ای باید بگم، وایس هم خیلی طولانی شد، شاید خسته شده باشی. اگر میخوای فرزندت در بحث درس، آموزش، یادگیری موفق باشه، در قسمت دوم یا سوم بود بهتون گفتم نیازهای کودکان رو، نیازهای کودکان رو باید یکی یکی فراهم کنید. در قسمت قبل در مورد جعبه ابزار و موفقیت صحبت کردم، باید مهارتاش رو تقویت کنی. یعنی اگه فرزند درس نمیخونه، با معلم اضافه گرفتن و کلاس خصوصی و اینا حل نمیشه، اینا مسکنه، اینا یه هویی مثلا ممکنه که امتحان یه نمره خوبی بگه ولی سال بعد باز هم مشکل خواهی داشت. در قسمت بعدی که هوش هست، من در بحث هوش صحبت خواهم کرد، در مورد خب چیکار کنیم، برای ممکنه که یکی از هوش های فرزند اون پایین، یکیش بالا باشه، اینا چطوری میتونن به درس و مشق کمک کنن. ببین دوست عزیز، یکی از مسائلی که ما نمیدونیم و بهش اهمیت نمیدیم کانال یادگیری بچه هاست. کانال یادگیری بچه ها با هم متفاوته. بعضی ها صوتی خوب یاد میگیرن، بعضی ها تصویری، بعضی ها گروهی خوب یاد میگیرن، بعضی ها خصوصی. مثلا ما اومدیم به فرزند و معلم خصوصی گرفتیم، میگیم نتیجه نداده. چرا نتیجه نداده؟ چون ممکنه که این نوع یادگیریش گروهی باشه، تیمی باشه. بعضی ها با لمس کردن خوب یاد میگیرن، بعضی ها با آزمایش کردن بهتر یاد میگیرن. اما ما همه اینها رو داریم مثلا مدام، مثلا یکی که املا بلد نیست، داریم املای بیشتری بهش میگیم که املاش تقویت بشه، در حالی که ببین کسی که چشم نداره دیگه هی تصویر بیشتری بهش نشون بدی که این ببینه نیست. باید مشکل چشمه رو حل کنی. اگر املا نمره کمی میگیره، ممکنه که هماهنگی بین دو نیمکره باشه، این رو باید پیدا کنی. ممکنه که اختلال یادگیری باشه، این رو باید پیدا کنی. نه اینکه املای بیشتری بگیری، ریاضی بیشتری حل کنی، معلم بگیری، مدرسه‌ش رو عوض کنی. اینها در قسمت‌های بعدی بیشتر به این قضیه خواهیم پرداخت. تمرین امروزمون یادداشت کنید. دوست داری فرزند چه مهارت‌هایی رو یاد بگیره و در خودش تقویت کنه؟ یعنی برای چه مهارت‌هایی احساس نیاز می‌کنی؟ فرزندت به چه مهارت‌هایی نیاز داره؟ چه مهارت‌هایی رو می‌خوای یاد بگیره؟ هر چند تا مورد بود بنویس و با پشتیبانت بفرست. بگو من احساس نیاز می‌کنم برای اینها. فرزندم اینها رو یاد بگیره. این مهارت‌هاش ضعیفه. اینها رو حتما بنویس و با پشتیبان بفرست. جلسه آینده در مورد هوش صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که این قسمت هم براتون مفید بوده باشه. شما رو به خداوند منان می‌سپارم.